أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب. بعد از ادعای توحید که فرمود و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، ادله بر وحدانیت خدای سبحان اقامه فرمودند که اون مدعا را مستدل کند. وقتی ادله اون مدعا را تثبیت فرمود، اونگاه می‌فرماید به این که برخلاف برهان عقلی حرکت نکنید، غیر خدا را همانند خدا نشناسید، به غیر خدا محبت معبودانه نورزید. برخی از مردم کوته نظر غیر خدا را شریک خدا پنداشتند و غیر خدا را محبوب خود قرار دادند، اونطوری که خدا محبوب است. ولی مؤمنین تنها به خدا علاقمندن و محبت مؤمنین نسبت به خدا بیش از محبت غیر مؤمنین است نسبت به آلهه دروغین اونا. و این گروهی که به غیر خدا اعتقاد پیدا کردن و برای خدای سبحان شریک قائل شدن مبتلا به ظلمن، چون شرک ظلم عظیم است. و همین ظالمان اون روزی که ببینند همه قدرت ها و قوت ها از آن خداست، اون روز عذاب را هم مشاهده می کنند و مشاهده می کنند که خدای سبحان شدید العذاب است. یعنی امروز قوت را هم به خدا هم به غیر خدا نسبت می دهند و بعدن برای اینها روشن می شود که ان القوت لله جمیعا. اگر همه قدرت ها از آن خداست، پس غیر خدا سهمی از قدرت ندارد. وقتی سهمی از قدرت ندارد، شریک و مثیل خدا نخواهد بود، زیرا عاجز شریک قادر نیست، ضعیف شریک قوی نیست و مانند دارد. در آیه‌ای که قبلا بحثش گذشت، بعضی از مباحثش مونده است که در آیات بعد به لطف الهی خواهد آمد، و اون این که همونطوری که موجودات طبیعی مخلوق خدای سبحان است و از ربوبیت خدای سبحان بهره‌ای دارند، موجودات صناعی هم بالواسطه مخلوق خدایان و از ربوبیت خدا برخوردارند. گرچه کشتی را انسان می سازد، ولی نباید انسان بگوید منم که کشتی ساختم و دریا را این کشتی می شکافد، یا هواپیما یا سفینه فضانورد را انسان می سازد، ولی نبادا و مبادا این چنین بپندارد که منم که سفینه می سازم و فضا می فرستم. زیرا همه فکرها و هوشها و قدرتها ممکناتند و هر ممکن را خدای سبحان خلق میکند، یا مال واسطه یا بلا واسطه. چون اون دعوای اول و مدعای گذشته وحدانیت خدای سبحان بود و این ادله گذشته از این که اصل وجود خدای سبحان را اثبات بکند، توحید حق را هم دربر دارد. و اگر توحید تثبیت شد، جا برای اتخاذ انداد و ارباب و امثال ذلک نیست. در تتمه بحث قبلی و زمینه بحث آیه فعلی، این روایاتی که وحدت خدای سبحان را بازگو می کند، بعضی از اونها را تبرکن و سیمونن بخوانیم تا روشن بشود وحدت خدای سبحان چه سنخ وحدتی. قهرن هیچ گونه جا برای اتخاذ انداد و شرکا نخواهد بود. این آیهی که امروز تلاوت شد، فرمود و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبون هم که حب الله، بعضی از مزامین و فرازهای این آیه در آیه 22 دوم همین سوره مارکه بقره بحثش قبلا گذشت که الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اون قسمت از بحث هایی که قبلا بازگونه شد اگر خدای سبحان توفیق داد در ذیل آیه مطرح شده بحث می شود. عمده مسئله وحدت خدای سبحان است که خدای سبحان به چه نحو واحد است که اله و کم اله واحد. بابی در جوامع روایی هست به این که خدای سبحان واحد است به شریک بردار نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صفحه 82 بابی است به نام باب و معنی الواحد و توحید و الموحد، که واحد یعنی چه و توحید یعنی چه و موحد کیست. در اونجا چون ائمه علیهم السلام در شرایط گوناگون به استعداد مستمعان سخنان متفاوتی داشتند، یعنی همه سخنان ائمه علیهم السلام حق است و حق بود، منتها درجات گوناگونی داشت. حدیث اول آن است که از امام نهم سلام الله علیه سوال شد که ما معنی الواحد، فقال المجتمع علیه به جمیع الالسن بالوحدانیه، اون که همه انسان ها با زبان فطری به وحدانیت او معتقدن و به او معتقدن و به غیر او اعتقادی ندارن، یعنی حتی وثنیین ثنویین به دیگر مشرکان گرچه از نظر گمان و وهم مشرکن ولی از نظر فطرت موحدن. حدیث دوم باز از امام جواد سلام الله علیه است که ما معنی الواحد، قال الذي اجتماع الالسنه عليه بالتوحيد كما قال الله عز وجل ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یعنی گرچه اینها در مسئله ربوبی و عبادی مشرک می‌ورزند ولی در مسئله خلقت مشرک نیستند، بر اساس فطرت معتقدند که خالق کل جهان امکان خدای سبحان است. عمده این حدیث سوم هست. حدیث سوم را مرحوم ابن بابیه قومی نقل میکند که این اعرابی قام یوم الجمل الى امیر مؤمنین علیه السلام، مردی در روز جنگ جمل به حضور حضرت رفت در میدان جنگ، عرض کرد یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحدون، شما میفرمایید خدا یکی؟ قال فحمل الناس علیه، مردم حمله کردن اعتراض کردن، قالوا یا اعرابی اما ترا ما فیه امیر المؤمنین علیه السلام من تقسم القلب، مگر نمیبینید که علی سلام الله علیه در یه شرایطی است که قلب در اون شرایط متقسم است و پراکنده است، مطمئن نیست. در خط مقدم جبهه طرح این مسئله که ان الله واحد معنا ندارد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه، حضرت فرمود کاری به او نداشته باشید، او را رها کنید. فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، اون چرا که این اعرابی از ما سؤال کرد همان است که ما در این جنگ مسئلت میکنیم. جنگ ما برای برقراری توحید است که غیر خدا احدی حکومت نکنه. ما هم درباره توحید و برای حفظ توحید میجنگیم، هدف اصلی جنگ هم همین است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، ثم قال يا اعرابي ان القول في ان الله تعالى واحد على اربعه اقسام. اول مبادی تصوریه این مساله را بیان فرمود، بعد رو مبادی تصدیقیه بعضی را سلب کرد به عنوان صفت سلبی، بعضی را اثبات فرمود به عنوان وصف ثبوتی. فرمود معنای وحدت بر چهار قسم حمل می شود. دو قسمش جزء صفات سلبیه است که خدای سبحان به اون معانی واحد نیست. دو قسمش جزء صفات ثبوتیه است که خدای سبحان طبق اون معانی واحد هست. ان القول فی ان الله سبحانه و تعالی واحدون علی اربعه اقسام فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز و جل و وجهان یثبتان فی، فاما اللذان لا یجوزان علی فقول القائل واحدون، یقصد بهی باب الاعداد، اون که میگوید فلان شی واحد است و منظورش وحدت عددی، وحدت عددی از صفات سلبیه حق سبحانه و تعالی، خدای سبحان به وحدت عددی واحد نیست. فهذا ما لا یجوز. خب چرا خدای سبحان واحد به عدد نیست؟ برای اینکه لأن ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، چیزی که ثانی ندارد در باب عدد داخل نیست. عدد جزء کمیات است، یعنی قسمت پذیر است. مصحح تقسیم اشیاء اون کمیت است. ما جسم را که تقسیم میکنیم نه برای اینکه جسم است تقسیم میشود، جسم یک مصحح تقسیم دارد و یک قابل قسمت. اون که قسمت پذیر است قسمت را قبول میکند، همون ماده اوست، یا اولا یا ثانیه. اون که مصحح قسمت است همون کمیت اوست. چیزی که کمیت ندارد مصحح قسمت نیست، یا چیزی که کمیت دارد ولی ماده ندارد باز قسمت پذیر نیست. ما فهم و ادراک و شعور و تقوا و عدل و امثال ذالک را نمی توانیم تقسیم بکنیم چون کمیت ندارد. خط ذهنی، سطح ذهنی، حجم ذهنی را نمی توانیم تقسیم بکنیم، برای اینکه گرچه اینا کمیت دارن اما اینا کم به حمل اولی دارن، نه کم به حمل شایع. چون در ذهن ماده نیست نمی شود تقسیم کرد. ما همونطوری که عدل و تقوا را نمی توانیم تقسیم بکنیم به نصف و ثلث و ربع، خط و سطح ذهنی را نمی توانیم تقسیم بکنیم. خط در ذهن قابل قسمت نیست. اون قسمتی که متوجه یک متکمم یا کمیت می شود حتما باید مادی باشد. خط خارجی قابل قسمت است، نه خط ذهنی. این که احیانا ما خیال می کنیم یک متر خط که در ذهن است، ما این یک متر خط را به دو نیم متر تقسیم می کنیم، این تخیل تقسیم است نه تقسیم. نشانش آن است که اگر واقعا صورتهای ذهنی تقسیم پذیر باشند، باید بعد از قسمتش با قبل از قسمت فرق بکند. ما وقتی یک خط یک متری را در خارج تقسیم میکنیم به دو تا نیم متر منقسم میشود و قبل از تقسیم دو تا نیم متر وجود نداشت و بعد از تقسیم یک متر وجود ندارد. تقسیم اون مقسم را به دو قسم تبدیل میکند. ولی این خط ذهنی را که ما تقسیم میکنیم خیال قسمت کردیم نه قسمت. ما دو تا خط نیم متری را در صحنه نفس انشاء میکنیم، خیال میکنیم اون خط یک متری را به دو نیم متر تقسیم کردیم. نشانش آن است که اون خط یک متری قبل از تقسیم بود، حین تقسیم وجود دارد، بعد از تقسیم هم کماکان وجود دارد. اصولا صورت ذهنی از اون جهت که علم است، اندیشه است و موجود مجرد است، خط به حمل شایع نیست، خط به حمل اولی است. این خط به حمل اولی است و علم به حمل شایع. علم رو نمیشه تقسیم کرد، فهم رو نمیشه رفت. اون چه که در نفس است، در اندیشه است، بیش وش با قسمت نیست، گرچه ما او را به صورت کم تصور بکنیم. بر فرض مصحح تقسیم میشه باشد، چون قابل تقسیم یعنی ماده را ندارد لذا قیمت پذیر. علی حال اون چی که تقسیم می شود در خارج قسمت را می پذیرد ماده است، و اون چی که مصحح تقسیم است کمیت است، حالا یا کم متصل یا کم منفصل. اگر چیزی واحد عددی شد باید بتواند معروض کمیت باشد. خود واحد را نمی شود تقسیم کرد، برای این که خود واحد کمیت نیست. اما چیزی که از صنف اوست می شود در کنار او قرار بگیرد و دوتایی بشوند اثنان، ما اثنان را تقسیم بکنیم. چون واحد ثانی دارد از این جهت می گوین واحد عددی، و اون دومی که از صنف اوست وقتی در کنار او قرار گرفت ثانی او می شود، این کار را میگوین تثنیه، و دومی را میگوین ثانی، مجموع را میگن اثنان. اون عاملی که ثانی را کنار واحد قرار میدهد، اون عامل کارش تثنیه است و این دومی را میگوین ثانی و دوتایی را با هم میگوین اثنان. واحد وقتی عددی است که یک ثانی اینچنینی در کنارش باشد، چون خدای سبحان ثانی به این معنا ندارد، پس وحدت عددی جز صفات سلبیه خدای سبحان است، اون منزه از آن است که به وحدت عددی واحد باشد. این یک صفت سلبی درباره نفی وحدت عددی. فهازا ما لا یجوزو لان ما لا ثانیه له لا یدخلو فی باب الاعداد. اما ترا، این برهان عقلی، برهان نقلی حضرت اقامه شد، یعنی حضرت فرمود خدای سبحان واحده به وحدت عددی نیست به دو دلیل، یکی عقل یکی هم نقل. اما برهان عقلی آن است که لأن ما لا ثانی له لا یدخلو فی باب الاعداد. اما برهان نقلی این است که اما ترا انه تعالی کفر من قال ثالثی ثلاثه، خدای سبحان کسی که هنداش که الله ثالثی ثلاثه است او را تکفیر کرد، یعنی نسبه او الی الکفر، فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب پس برهان عقلی و نقلی بران است که خدای سبحان واحد لا بالعدد. این یک معنا. اما معنای دیگر که از خدای سبحان سلب است به عنوان وصف سلبی این است که و قول القائل هو واحد من الناس يريد به نوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبیه. وحدت نوعی هم ندارد، خواه اون نوع کمیت داشته باشد مثل اشجار و احجار، خواه اون نوع کمیت نداشته باشد فقط ماهیت داشته باشد مثل یک فرشته، یک عقل و مانند آن. نمی شود گفت الله واحدون اون طوری که میگوین زید واحدون، همون طوری که نمی شود گفت الله واحدون اون طوری که عدد واحدون، همچین هم نمی شود گفت الله واحدون اون طوری که زید واحدون که وحدت نوعی یا جنسی مراد باشد. زیرا اگر وحدتش وحدت نوعی بود باید هم نوع داشته باشد و خدای سبحان منزه از اندراج تحت نوع یا جنس است. پس وقتی شبیه نداشت نوعی ندارد، وقتی نوع نداشت واحد به نوع یا وحدت نوعی در او معنا ندارد. آحاد را میگوین واحد به نوع، خود نوع را میگوین واحد نوعی. و جل ربنا انزال که و تعالی، پس به این دو معنا از صفات سلبیه خدای سبحانه. و اما الوجهان اللذان یثبتان فیه، وحدت به دو معنای دیگر که بر خدای سبحان رواست به جزء اوصاف ثبوتی حضرت باریست این است که فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبیه او شبه، شبهی مثلی شبهی نظیری ندارد، شبهی برای خدای سبحان نیست. واحد است یعنی لا شبیه له، به این معنا خدا واحد است یعنی یگانه است. کذالک ربنا و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا، یعنی به انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، کذالک ربنا عز و جل، واحد به معنای یگانه بودن بر خدا صادق است، واحد به معنای یکتا بودن بر خدا صادق است. فرق یگانه و یکتا این است، یگانه یعنی اون هستی که لا شریک له، یکتا یعنی اون هستی که درون او جز راه ندارد، دوتا سه تا فرض ندارد. این تار و پود فرش ها را با تا تقسیم می کنند، یکتا دوتا سه تا، این فشاد مرکب، هر مرکبی از چند تا تشکیل می شود. ذات اقدس اله هم واحد است یعنی یگانه است که لا شریک له، هم واحد است یعنی احدی است بسیط است یکتاست یعنی لا جزء له. وحدت به معنای صرافت و وحدت به معنای بساطت را حضرت امضا کرد، فرمود کذلک ربنا او واحد است یعنی لیس له من الاشیاء شیء، و همچنین او واحد است یعنی احدی المعناست یعنی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم. تقسیم در وجود، حالا یا تقسیم ماده و صورت است، تا ماده و صورت فلسفی یا ماده و صورت فیزیکی، یا تقسیم به لحاظ کمیت است مثل نصف و ثلث و ربع، یا تقسیم به حال و محل است، یا تقسیم به عرض و موضوع است، یا تقسیم به وصف و موصوف خارجی است، که اینها در نشأه خارج جدای از همان، همه اینها جز استفاد سلبیه حق است که خدای سبحان لا ینقسم فی وجودن. پس در خارج خدای سبحان هیچ جزئی ندارد، نه از عرض و معروض، نه از وصف و موصوف، نه از حال و محل، نه از ماده و صورت و امثال ذلك. اما در وهم هم جز ندارد، در عقل هم جز ندارد. ممکن است چیزی بسیط خارجی باشد ولی در وهم به بعضی از اجزا منحل می شود، مثلا منحل می شود به جنس و فصل. ممکن است چیزی به خود جنس و فصل منحل نشود، مثل خود جنس، جنس دیگر منحل به جنس و فصل نیست، یا خود فصل که دیگر فصل منحل به جنس و فصل نیست، ولی یک تحلیل دیگری دارد و این است که له وجود و ماهیه. میگوییم جنس هست، فصل هست، که وجودش غیر از مفهوم ذات او. این نحوه تحلیل و ترکیب هم در واجب تعالی راه ندارد. خب از همه اقسام و ترکیبات خارجی از واجب سلب شد، ترکیبات وهمی هم سلب شد، نه مرکب از جنس و فصل است، نه مرکب از وجود و ماهیت مثل خود جنس عالی که دیگر جنس و فصل ندارد ولی با وجود آمیخته است به غیر وجود است. به سراغ وجودات چه می رویم؟ می بینیم وجود هیچ نحو تقسیمی در او نیست، نه تقسیمات خارجی بون اقسام یاد شده، نه تقسیم به جنس و فصل و نه تقسیم به وجود و ماهیت، این تقسیمات را هم ندارد. ولی یک تقسیم دیگری است به نام تقسیم عقلی و اون این است که هر وجودی غیر ذات اقدس اله چون محدود است، درجه از وجود را دارا و درجاتی از وجود را فاقد است. دو معنای سلبی و اثباتی بر خود وجودات اطلاق می شود و هم می شود. هیچ نوع مفهوم و ماهیتی در اون حریم راه ندارد، وجود است لا غیر، الا این که بعضی از درجات وجود را دارا و بعضی از درجات وجود را چون محدود است فاقد است. پس دو معنای ثبوتی و سلبی بر این وجودات هم می شود و چون سلب عین ثبوت نیست پس حیثیت ها فرق می کند. یعنی از اون جهت که یک وجود دارای درجات کمال هست، از اون جهت فاقد درجات برتر نیست، زیرا فقدان یک کمال عین وجدان کمال دیگر نیست، چون وجود عین عدم نیست. پس در تحلیل عقلی هر وجودی که غیر وجود حق سبحانه و تعالی باشد مرکب است از وجدان و فقدان، و به تعبیر بعضی از اهل حکمت فرمودن شر و تراکیب، بدترین ترکیب همین ترکیب است، زیرا ترکیب از ماده و صورت یا سایر اقسام بالاخره زیر پوشش یک جامعه وجودی مندرجن، اما ترکیب از وجود عدم بدترین ترکیب است. هر محدودی مرکب است از وجدان و فقدان، که این را میگوین ترکیب عقلی، بقیه ترکیبای وهمی اند و خارجی و امثال ذلك. حضرت فرمود ذات اقدس اله واحد است، یعنی بسیط است، احدی و ذات است، تا جز برای ذات نیست، نه قسمت خارجی دارد، نه قسمت وهمی دارد، نه قسمت عقلی، قهرن می شود بسیط محض. این معنا بر ذات اقدس اله به عنوان یک وصف ثبوتی هم می شود، یعنی انه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل. این معانی چهارگانه را که حضرت بیان کردن، دو تای اول را به عنوان وصف سلبی نفی کردن، دو تای آخر را اثبات کردن، که یکی به واحد، یکی به احد برمیگردد، یکی به یگانگی، دیگری به یکتایی برمیگردد. این حدیث شریف را مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله علیه در چند صفحه این کتاب شریف توحید شرح کردن، با این که بنای مرحوم صدوق بر این است که این روایات رو نقد میکنن، یک توضیح کوتاه میدن، نه ماهیت مرکب جنس و فسد، ما ماهیات رو تقسیم میکنیم به ده مقوله، اینا مقولن، محمولن، طرفن، جنسن. در فسد اختلاف است، وگرنه در ماهی که جنس ماهیت هست شرط نیست. ماهیت دو قسم است، یا مرکب یا بسیط. نه حیوان که جنس متوسط و سافل است، اون جوهر جوهر ماهیت است و بسیط. مرکب از وجود و ماهیت، برای اینکه جوهر عین هستی نیست و نحوه هستی. خود جوهر که جنس عالیست مثلا، اون اگر بخواهد یافت بشود لهو وجود و ماهیت، ماهیتش جنس عالیست، وجودش هم فیض خداست. اونها مقسمن، مقدم ندارد، جز ندارد، بسیط هست ولی با وجود آمیخته میشود. خودش ماهیت است، ماهیت رو به ده مقوله تقسیم میکنم. ماهیت یعنی ما یقال و جواب ماهو. مرحوم صدوق رضوان علیه یه شرح مبسوطی درباره این حدیث شریف دارن که کمتر جا مرحوم صدوق این مقدار شرح داده. در صفحه 86 وقتی که وحدت و معنا میکنن، وحدت عددی و غیر عددی رو از هم جدا میکنن، می‌فرمایم به این که وحدت عددی مثل آن است که ما بگوییم این جسم واحد است و شیء دیگری که مماثل اوست میتوان در کنار او قرار بگیرن، بگن هازانه اسنان مثلا، با توضیحاتی که درباره وحدت عددی میدن، اون فرمایش درسته. اما درباره اون وحدت غیر عددی که بر خدای سبحان رواست، اون را اینچنین معرفه بوده فرمودن که شی را گاهی با هم جنسش زمینه می کنن، گاهی با غیر جنسش. اگر بخواهن با هم جنس زمینه کنن، مثل این که مردی را با مردی کنار هم قرار میدن و اولی میگن هازا رجلان، به دوتا میگن هازانه رجلانه، یا به یک سفیدی میگوین هازا بیازن، به دو سفیدی میگن هازانه بیازانه. وحدت به این معنا بر خدای سبحان هم نمیشود، چون مجانس ندارد، مشاکل ندارد و مانند. گاهی شی را با غیر جنسش جمع میکنن، با غیر مجانس و مشاکلش جمع میکنن، بازم میگن هازا واحدون و هازانه اثنانه. مثلا میگن هازا بیازون و هازانه بیازون و ثواب، یا میگن هازا محدثون و هازانه محدثانه و هازانه لیسا به محدثینه ولا به مخلوقینه، بل احدهما قدیم و الاخر محدث، احدهما رب و الاخر مربوب. اونگاه وحدتی که در هنگام شمارش شی را با غیر جنسش قرار می دهند و واحد و اثنان بر او مترتب می کنند، فرمود فعلا هازل وک یسه و دخوله فی العدد، به این معنا که دو غیر هم جنس را ما کنار هم جمع بکنیم و سرشماری بکنیم، خدای سبحان به این معنا در عدد داخل هست. ولی به معنای اول که دو تا هم جنس را ما کنار هم قرار بدیم و بخواهیم سرشماری کنیم، به این معنا نیست. چرا؟ چون خدا مجانس نداره. این فرمایش بین راه تحقیق است. خدا اصولا عدل بر نمی دارد، چیزی را با خدا نمی شود یک جا قرار داد بگویم خدا یکی اونم دومی، خواه همجنس خواه غیر همجنس. برهان عقلی می گوید اگر خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است، در قبال او غیری نیست که ما بگوییم خدا یکی، اون هم یکی مجموعاً دوتا، این فرض ندارد. اما استدلالی که ایشون کردن به آیه مبارک سوره مجادله، اون آیه را باید درست عنایت کرد که خود آیه اگر چرونچه وحدت را عدد را خلاصه بر خدای سبحان اطلاق شد، محفوظ به قرینه قطعی شد چین چه نه عددی بر خدا اطلاق می شود. در اون اوائل بحث اشاره شد که بین ثالث ثلاثه با رابع ثلاثه فرق است. در سوره مبارکه مجادله آیه 7 این است که علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. اولا فهمود رابع ثلاثه است، نه رابع اربعه. که فرق ثالث ثلاثه که کفر است با رابع ثلاثه که توحید است در بحث‌های قبل گذشت. ثانیاً فبود به این که چه کمتر چه بیشتر هر که باشد خدا با او، یعنی اگر گفتیم رابعهم یا خامسهم یا سادسهم منظور معیت قیومیت با هم است، در عرض چیزی قرار نمیگیرد و در عدل چیزی قرار نمیگیرد تا او بشود یکی، اون عدیل بشود دوتا، ثانی مجموعاً بشود اثنان. چرا؟ چون اگر ما بخوایم سرشماری کنیم باید از این اولی بگذاریم، وقتی از اولی گذشتیم نوبت به دومی رسید او را هم میگویم ثانی، جنبندی میکنیم میگویم اثنان. ولی وقتی ما از اولی نمیتوانیم بگذاریم، هر جا برویم زیر پوشش نور و نور سماوات و الارض است، به دومی نمیرسیم. ما چی سرشماری کنیم؟ ما از او فارغ نشدیم تا غیری را پیدا کنیم، غیر را در کنار او بگذاریم، بگوییم او واحد، اون غیر ثانی، جمعاً اثنان. این نتیجه سرشماری ما اینطور نیست. ما از او بیرون نمیرویم. فرمود هو معکم، هر جا برید میرید او هست، تو فکر شما، تو شمارش شما، تو شمردن شما، تو قلم شما فیض او هست. شما از او بیرون نمیرید تا به دیگری برسید، بگید اولی تمام شد برسید مثلا دومی. او ثالث ثلاثه نیست. فرق ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه تو بحثای قلب بازه فرمودی. ثالث ثلاثه آن است که در عدل ثانی به سا اول است، یعنی جایی که اول است ثالث نیست، جایی که ثانی ثالث نیست، جایی هم که ثالث است اول و ثانی نیستن، هر کدام حد خاص دارد. اما رابع ثلاثه با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اولی و دومی هست، بین دومی و سومی هست، بین اولی و سومی هست، به درون همه احاطه دارد، لذا از او فراغت پیدا نمی کنند، نمی شود از او گذشت و رو کنار گذشت به بعدی رسید. لذا فرمود چه بیشتر چه کمتر، همه جمعه ها را این آیه کریمه زیر پوشش گرفت. فرمود چه کمتر چه بیشتر، کمتر از سه نفر دو نفر هم. فرمود دو نفر که بخوان نجوا بکنن خدا با اونا، بیشتر حدی ندارد. فرمود ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک، ادنای از خمس اربعه است، یعنی اربعه نیست مگر او خامس اربعه است، و ادنای از ثلاثه اثنان است، یعنی اثنان نیستن مگر او ثالث اثنان است، ولا اکثر، اکثر حدی ندارد. خب این نحوه بودن خدا با اونها چگونه است؟ این نحوه را در ذیل توضیح داد. فرمود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو. این همون بیان اوائل سوره حدید است که هو معکم اینما کنتم، یعنی این به عدد در نمیاد، این معیت قیومیه دارد، چه با جنس چه بی جنس. این چنین نیست که اگر ما خواستیم بیاض را با بیاض بسنجیم بگوییم یک بیاض دو بیاض جمعاً دو بیاض خدای سبحان، این چنین یک و دو ندارد. ولی اگر اون طوری که خواستیم بیاض را با غیر جنسش، یعنی بیاض را با سواد بسنجیم، بگیم یک رنگ دو رنگ جمعاً می شود دو رنگ، این چنین عدد بر خدا روا و خدا معاذ الله تحت این عدد در میاد، این چنین نیست. اگر او معیت قیومیه دارد، در هر جا که ما بخواهیم دست بگذاریم او احاطه قیومی دارد، ما از او فراغت پیدا نمی کنیم. ما وقتی از او فراغت پیدا نکردیم غیری را پیدا نمی کنیم، چه هم جنس چه غیر جنس. او اصلا غیر نمی گذارد تا اینکه ما بگوییم خدا یکی، اون هم یکی، جمعاً دوتا. بنابراین این هم همون فرمایش مشابه فرمایش قول به صحف از معاذ الله که در باره نبوت و رسالت فرمودن، این هم نظیر وحدت عددی در باره توحید گفتن. اینه که گفتن با بحثای عقلی بیشتر معنوس باشه، سرش اینه. اون وحدت عددی را خود اون هم تفسیر کردن. حالا کلمات از سنبی رو ملاحظه فرمود که وحدت عددی اصولا چه با جنس چه بی جنس با تناهی سازگار است و خدای سبحان نامتناهی است. وقتی نامتناهی شد اصلا جا برای غیر نمیگذارد که ما بگوییم این غیر چون هم جنس او نیست میشود ما سرشماری بکنیم، اون غیر چون هم جنس اوست نمیتوانه، مثل غیر ندارد. در خطبه 152 چنین است، فرمود الحمدلله الدال علی وجوده بخلقه، یعنی اصل الخلق
دلیل اصل الوجود است. این یک برهان. و به مهدت خلقهی علا ازلیته، چون خلق حادث است خالق باید ازلی باشد. این دو مسئله و دو برهان. و به اشتباه هم علا ان لا شبه له لا تتلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر و افتراق صانعه و المصنوع و الحاده و المحدود و الربه و المربوب الاحد لا الاحد بلا تعویل عدده. خدای سبحان یکتا، عدد بر نمی دارد، هم یگانه است هم یکتا. و الخالق لا به معنا حرکت و نسب، کار می کند اما نه با حرکت. این که در شناخت بعض از گروه های اهل نفاق بود هیچ موجودی نیست مگر اینکه حرکت می کند، این انکار سریع ماورای طبیعت است. در بیانات هستمیر آمده که خدای سبحان بی حرکت کار می کند، یعنی کار دارد و هستی دارد و منزه از حرکت است، یعنی موجودی است که حرکت در او اصلا راه ندارد. و سمیع لا به عداف و البصیر لا به تفریق آله و شاهد لا به مماسه و البائن لا به تراخی مطافه و ظاهر لا به رؤیه و الباطن لا به لطافه بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له و الرجوع الیه. اونگاه فهمون من وصفهو فقط حده. خب همه اینها توصیف از باری تعالی است. فرمود اگر کسی خدا را توصیف کند او محدود کرد. همون بیانی که در خطبه اولای نهج است که کمال الاخلاص نفی صفات ان، یعنی نفی صفات زائده به دو برهان، فبود لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفه انها غیر صفه. خب این دوتا شاهد عادلی که حضرت به عنوان دوتا برهان قام میکند کدوم شهادت است؟ کدوم صفت شهادت میدهد چه غیر موصوف است؟ صفت زائده است که شهادت میدهد. اون موصوف مزیده علیه هست که شهادت به غیریت میدهد، وگرنه صفتی که عین ذات باشد که شهادت به غیریت نمیدهد. موصوفی که عین صفت است که شهادت به غیریت نمیدهد. این دوتا برهانی که حضرت به عنوان دوتا شاهد عادل اقامه میکند در اون موارد زیاده است، وگرنه صفتی که عین ذات است که شهادت به غیریت نمیدهد. در اینجا هم فقط من وصفه و فقط حده، با اینکه همه این بیانات نورانی توصیف خدای سبحان است. و من حده و فقط عده. اگر کسی قائل به حد شد، خدا را محدود کرد، او البته میتواند سرشماری کند، بگد خدا یکی، اون موجودی که جنس خدا نیست دومی. و اما اگر خدا نامحدود بود، شما هر جا بروید زیر نور نور السماوات و الارضید به دومی نمی رسی. فمود اگر کسی قائل به حد شد، او خدا را شمرد. وقتی عدد می آید که حد آمده باشد، فقط عده. و من عده فقط ابتل ازله، یه شیء ازلی که عدد بر نمی دارد، شیء بیکرام که پایان ندارد تا شما از او بگذرید به دومی برسید. حالا باید به مرحوم صدوق عرض کرد شما به دومی برس ببینیم مجانس است یا غیر مجانس، مثل دومی نمیرسی. اگر یه حقیقت نامحدود بود فراغ از او محال است که مجانس چه غیر مجانس. و من قال کیفه فقد استوصفه و من قال اینه فقد حیزه، عالم از لا معلوم و رب از لا مربوب و قادر از لا مقدور. مشابه این بیان را در خطبه 185 بیان کرده. فرمودن الدال على قدمه به حدوث خلقه و به حدوث خلقه على وجوده. اصل الخلق دلیل بر اصل الوجود است، حدوث خلق دلیل بر قدم خدای سبحان است. اونگاه فرمود مستشهد به حدوث الاشیاء على ازلیته و بما وسمها به من الاجزاء على قدرته. تا این چه فرمود واحدون لا به عدد، دائمون لا به عمد، قائمون لا به عمد، تتلقاه الازهانو لا به مشاعره. او وحدتش اصلا عدد بردار نیست. این که احیانا در بعض گفتار مرحوم شیخ ابن سینا دارد که وحدت عددی، این برای تقریب معقول به محسوس است، وگرنه در جزء صفات سلبیه خدای سبحان به استراحه برهان قامه کرد که اصلا ماهیت ندارد. اگر چیزی ماهیت نداشت تحت هیچ مقولی از مقولات دهگانه نیست. اگر چیزی ماهیت نداشت جنس عالی ندارد تا برسد به کم، تا برسد به عدد. اگر در بعضی از جاها دارد که واحدون به عدد، نظیر همون تعبیراتی دعاست که ولکه یا الهی وحدانیت العدد. نه یعنی این بزرگان قائل به وحدت عددی هن. او حسنی دارد که اصلا خدای سبحان ماهیت ندارد. وقتی ماهیت نداشت نه جوهر برد نه عرض. وقتی ماهیت نداشت اصلا جنس عالی کم برای خدای سبحان نیست تا برسد به کم منفصل به نام عدد. والحمد لله رب العالمين.